عرض کردیم در مسئله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دفع اشکال میکنند از مرحوم شیخ، اشکالی که به وسیله مرحوم صاحب کفایه مطرح شده چه در حاشیه رسائل و چه در تنبیه سامن از تنبیهات استصحاب کفایه. و عرض کردیم در اینجا حق با مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و تشریح کردیم که کلام شیخ در ما نحن فیه هیچ دلالتی بر این که عدم قابلیت جعل و قابلیت اعتبار از ناحیه شرع نداره نیست. و این اسناد رو چجور مرحوم صاحب کفایه اینجور صریح اون هم مکرر به مرحوم شیخ دادن؟ بله شیخ یک مطلب فقط در کلامشون هست و اون این که اگر شما آمدید استصحاب کردید عدم المنع من الفعل، این که بیاید عدم العقاب رو برش مترتب کنید مستصحب ما عدم المنع عن الفعل هست، اما این که یترتب علیه عدم استحقاق عقاب یا عدم و ثبوت العقاب به تعبیر شیخ، عدم العقاب شیخ بیفرماید، این تمام نیست. برای اینکه عدم ثبوت عقاب، ثبوت العقاب و عدم ثبوت العقاب مجعول شرعی نیست، جعل شرعی نداره، اعتبار شرعی نداره، امر عقلیه. در استحقاق و عدم استحقاق عقله که حکم میکنه. بنابراین شما مستصحبتون یک تعبدی است که اثبات میکنه ذات المستصحب را، نفس المستصحب را. لوازم اگر لوازم عقلی باشه ربطی به این تعبد پیدا نمیکنه. بله لوازم شرعی از این جهت که تعبد رو سرایت میتونه بده به لوازمش، لوازم مجعول، این قابل تصویر حجیت هست، اما لوازم عقلی اصلا قابل تصویر حجیت نیست. حرف مرحوم شیخ اینه، نه اون برداشتی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه اون دور صریح از بیان ایشون میفرمایند. فرمایش مرحوم آقای خویی اینجا متینه. بعدن مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دو تا اشکال از مرحوم شیخ را بر استصحاب براءت قبل البلوغ مطرح میکنند، یک اشکال رو جواب میدن و یک اشکال رو تأیید میفرمایند. اشکال اولی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح میکنن همون اشکال معروف هست که دیروز هم عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند در اینجا ما در استصحابمون مستصحب ما چیه؟ مستصحب ما عبارت است یا عدم المنع من فعل یا عبارت است از براءت الذمه من الفعل یا عدم ثبوت عقاب، یکی از این هاست. این مستصحبات ما هست. نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم، حالا استصحاب کردیم اینها رو، نتیجه‌ای که از این استصحاب بخوایم بگیریم، فرض کنید عدم المنع من الفعل. این عدم المنع من الفعل استصحابش کردیم تا زمان بعد البلوغ، ثابت میکند تعبدن که بعد از بلوغ هم من منعی از این فعل مشکوک ندارم، نهی از این فعل مشکوک ندارم، درسته؟ مرحوم شیخ میفرمایند این استصحاب خوبه اما به یه شرط. شرطش اینه که نتیجهش هر چی میخواد باشه من قطع پیدا بکنم به عدم ثبوت عقاب، نه شک من به ثبوت عقاب باقی باشه. الان استصحاب کردم عدم المنع من الفعل را تا زمان بلوغ، تا بعد از بلوغ، درست رو؟ الان ثابت است استصحابن برای من عدم المنع من الفعل، این فعل ممنوع نیست. خب با این ثبوت استصحابی من قطع پیدا می کنم به عدم العقاب. حرف شیخ اینه. این اول کلامه. چرا؟ برای اینکه اینجا این عدم منع این حکم ظاهری است دیگه، استصحابه، حکم ظاهری است. در واقع ممکنه تکلیف باشه، این نیست که در واقع تکلیف نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. خب من اینجا حکم ظاهریه، اگر در واقع تکلیف باشه خب عقاب بر من ثابته، عقاب هست. من الان حکم ظاهری رو تا اینجا آوردم، درسته من عذر دارم با این حکم، اما این که ثبوت عقاب پس نیست، این اول کلامه، نه، ثبوت العقاب فی الواقع مشکوکه، یحتمل باشه یحتمل نباشه. شیخ میفرماید اگر ثبوت عقاب مشکوک شد به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اگر شک در عقاب و ثبوت عقاب باشه، شک در استحقاق عقاب به قول بنده یا شک در ثبوت عقاب به قول شیخ اگر باشه در اینجا، ما نیازمند قاعده قبح عقاب بلا بیانیم. شک در عقاب داریم، قبح عقاب بلا بیان میاد میگه چون بیان بر تکلیف واقعی نیست پس عقاب هم نیست، قبیح نمیتونه باشه. قبیح یعنی نمیتونه باشه، خدا که کار قبیح نمی کنه، عقابی در کار نیست. اگر اینجور شد این استصحاب ما غیبتش از دست میره. چرا؟ برای اینکه اگر بنا باشه ما برای نفی عقاب به قاعده قبح عقاب بیایم تمسط بکنیم که دلیل حکم عقل، دلیل برای ما، با وجود دلیل چه حاجت به اصل یا استصحاب داریم که بیایم استصحاب بکنیم عدم المعنی حال البلوغ رو؟ بنابراین مرحوم شیخ اشکال اولی که به استصحاب میکنن که مرحوم آقای خویی متعرض میشن اینه که ما مستصحب ما هر چی میخواد باشه، اگر نتیجه مستصحب قطع به عدم عقاب هست خوبه، اما اگر قطع به عدم عقاب برای ما نیاره اینجا فایده ای نداره استصحاب. چرا؟ چون ما قبح عقاب بلا بیان رو داریم. ما به تعبیر بنده ما استصحابی میخوام که احتیاج ما رو از قاعده قبح عقاب بلا بیان ببره، احتیاج به اون نداشته باشیم و الا قاعده قبح عقاب رو داریم. و عرض کردم در اول این بحث فائده استصحاب و ترجیح استصحاب بر قاعده قبح عقاب بلا بیان اینه که در قاعده قبح عقاب بلا بیان ما نتیجهش این میشه که اگر بیان نباشه عقاب قبیحه. درسته؟ کسی که قائل به احتیاطه مثل اخباری میاد میگه بیان بر تکلیف دارم، من بیان ارائه میکنه، خب موضوع قاعده رو از بین میبره. در حالی که گفتیم اگر این استصحاب رو ما بتونیم سرپا کنیم در اینجا، استصحاب قبل البلوغ را، این استصحاب رو داریم با اشتغال و قاعده اشتغالی که اخباری میاد ادعا میکنه، اینجا استصحاب میفته به اضافه اشتغالی که اونها میگن، و استصحاب اصل محرزه، اشتغال اصل غیر محرزه، استصحاب مقدم میشه. اینجا تفاوتش اینه که اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان مرجع ما باشه، مقابل ادعای اخباری مقاومت نمیکنه چون بیان درست میکنه اخباری، اما استصحاب میاد جلو به حرف اخباری رو میگیره. استصحاب مقدم می شود، حاکم می شود در جای خودش، خواهیم گفت، البته حالا تعبیر حکومت کردیم وروده، وارد می شود ادله استصحاب بر ادله اشتغال و احتیاط. خب کاملا نتیجه فرق می کنه. مرحوم شیخ می فرماید ما دنبال چنین چیزی هستیم، اگر نتوانیم این رو اثبات بکنیم، شما اگر قطع به عدم عقاب پیدا نکردید اینجا استصحاب فایده نداره. وقتی استصحاب فایده نداشت همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه و همون مشکلاتی که داشتید. این حرف شیخه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دو تا اشکال میفرمایند به این حرف شیخ، این دو تا اشکال رو میخوانیم، عنایت بفرمایید. مرحوم آقای خویی میفرمایند و فیه اولاً ان استصحاب عدم المنع کاف فی القطع به عدم العقاب. چرا؟ اذ العقاب من لوازم المنع عن الفعل و تحریمه، فمع احراز عدم المنع عن الفعل بالاستصحاب نقطع به عدم العقاب. بلا حاجت الى احراز رخصه التي هي من لوازم عدم المعنى لیکون مثبتا. اینجا اصل مثبتی نداریم، لوازم عقلیه نیست. این حرف اول آخر مرحوم آقای خویه. فرمایش دوم ایشون میفرماید و ثانیاً انه یمکن جریان و ترخیص فی نفس ترخیص شرعی المتیقن ثبوته قبل البلوغ لحدیث رفع القلم و امثاله فیحصل منه القطع به عدم العقاب بلا وساطت شیء آخر. خب چی میفرمایید؟ مرحوم آقای خویی جاده رو صاف میکنن. دو تا اشکال به مرحوم شیخ میفرمایند. این دوتا اشکال، یکی این است که ما بیایم عدم المنع عن الفعل رو استصحابش کنیم، این لازمش قطع به عقاب هست، لازمش هست، یه فرمایش ایشون اینه، ان استصحاب عدم المنع کاف فی القطع به عدم العقاب. تصدیق باید بکنیم فرمایش مرحوم آقای خویی رو در اینجا. حق این است که مرحوم آقای خویی نه تنها اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه را دفع نمی فرمایند، بلکه تقریر اشکال را می کنند. خب جناب آقای خویی شما خودتون می فرمایید، تصریح این عبارت ایشونه، از العقاب من لوازم المنع عن الفعل، درست شد؟ ما عدم المنع عن الفعل را استصحاب کردیم، خودتون می فرمایید قطع به عدم عقاب از لوازمه، درست؟ از لوازمه. خب همینجا ما از شما سوال میکنیم، اگر از لوازمه، از لوازم عقلیه است یا از لوازم مجعوله؟ قطع به عدم عقاب از لوازم مجعوله که نیست، میشه از لوازم عقلیه. خب شیخ هم همینو میگه، مشکل شیخ هم همینه. شما میخواید به قول معروف عینیت درست کنید در اینجا، یعنی استصحاب عدم من عین قطع به عدم عقابه، این که نیست، شما هم همچین ادعایی ندارید. شما میفرمایید از القطع به عدم العقاب من لوازم عدم المنع من الفعل، از لوازم. خب اگر از لوازم شد، ما سوال بکنیم از لوازم عقلیه است یا لوازم مجعوله شرعیه؟ سوال نمیتونید بگید از لوازم مجعول شرعی است. خود شما، ما از شما اصول رو از شما یاد گرفتیم، نمیفرمایید چنین چیزی، پس لوازم عقلی است. یه وقت شما مبناً لوازم عقلیه رو حجت میدانید مثل امارات در استصحاب، که اینم نمیدانید، اشکال میشه مبنایی. یه وقت هست نه، شما همین مبنای شیخ رو دارید، وقتی مبنای شیخ رو دارید، خب شیخ هم همین حرف رو میزنه، از کجا قطع به عدم عقاب پیدا بکنید؟ از کجا؟ مضافاً به این که در اینجا جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه مطلبی که داره که اون لازم بهش دقت بشه، این از مسلماته که وقتی عدم المنع من الفعل رو من استصحاب کردم، به اصطلاح عدم المنع قبل از بلوغ داشتم، قبل از بلوغ منع نداشتم، من تکلیف نداشتم، میکشونم این عدم المنع رو به بعد البلوغ، این میاد ثابت میشه با استصحاب. وقتی با استصحاب ثابت شد، حالا لوازم شرعیش مترتب میشه، لوازم عقلیه مترتب نمیشه. شما تفاوتتون با فرمایش، تفاوت فرمایش شما با فرمایش آقای مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینه که شیخ میفرماید لازمش عدم العقابه، اما نه قطع به عدم عقاب. قطع رو شیخ نمیگه، شیخ میفرماید این قطع حاصل نمیشه، حتی لازم عقلی این عدم المنع هم قطع به عدم عقاب نیست، لازمش عدم عقاب، عدم ثبوت العقاب مثلا، ثبوت نه بیشتر از این، قطع به عدم عقاب نیست. چرا؟ برای اینکه شیخ متوجهه من عدم المنع من الفعل رو استصحاب کردم، این حکم ظاهریه، حکم ظاهری لزوماً مطابق با حکم واقعی در میاد؟ این که نیست، یحتمل که تخلف داشته باشه، یحتمل در واقع منع باشه، اگر در واقع منع باشه عقاب ثابته، ما اینجا شیخ تعبیر میکنه عدم و ثبوت العقاب، لازمه عدم المنع من الفعل عدم ثبوت العقابه. خب عدم ثبوت العقاب برای من آیا برابر با اینه که در واقع هم عقاب نباشه؟ برای من ثابت نشده، ممکنه در واقع باشه. اگر در واقع من ثابت باشه، عقاب هم ثابته. شما میفرمایید قطع به عدم ثبوت عقاب لازمشه، شیخ قطع نمیگه، میفرماید عدم و ثبوت عقاب. و حق با شیخه که قطع نمیگه، چون اینجا قطعی نمیشه پیدا کرد. واقع با این حکم ظاهری من که همیشه منطبق نیست، این حکم استصحابی است، حکم ظاهری است، ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه مطابق با واقع نباشه. اگر مطابق با واقع نباشه، پس عقاب ثابته. پس من الان نسبت به ثبوت عقاب قطع ندارم، عدم ثبوت برای من هست، اما یقین که ندارم. وقتی یقین نداشتم، شیخ می‌فرماید مادامی که شما قطع به عدم ثبوت عقاب نداشته باشید، قاعده قبح عقاب بلا بیان جا داره، چون مادون القطع میشه شک. حالا یه وقت این شکی که ما میگیم احتمال، یا احتمال راجحه در شک یا مرجوحه، اما در اینجا وقتی یک احتمال خلاف نسبت به عقاب باشه ثبوت عقاب، قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد جاری میشه و عیناً مسئله همون مسئله قبل میشه. این و لذا این فرمایش از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عجیبه. فرمایش دوم ایشون میفرمایند و ثانیاً خیلی خلاصه میفرمایند که کنم مطلب پیش ایشون خیلی عرف مسلم بوده. ایشون میفرمایند یمکن جریان الاستصحاب فی نفس ترخیص شرعی. این اشکال ناظر به حرفی است از مرحوم شیخ رضوان الله علیه که اگر ما در اینجا بیایم عدم المن رو استصحاب بکنیم، بعد بگیم لازمش ترخیص شرعی است، اون حرفو داشت دیگه، که ایشون فرمود عیب نداره، ما تا این ترخیص و اذن من مقارناته. اون اشکال رو مرحوم آقای خویی مطرح نکرده، اون میشه اشکال سوم، بعد مطرحش میکنیم، او اشکال دیگه است. آقای خویی اون رو مطرح نکرده. همون اشکال رو آقای خویی آمده در قالب این فرمایش در آورده که اصلا چرا این کارا رو بکنیم، عدم المنع من الفعل و قرائت ذمه، اینا رو لازم نیست مستصحب قرار بدیم. ما میان یه حرف تازه میزنیم، به قول ما حرف تازه عبارت از این است که این سبیح قبل البلوغ روایت صحیحه در موردش داریم، بر طبقش هم فتوا میدیم، و اون این است که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، نسبت به سبی رفع قلم شده تا زمان احتلام و بلوغش. درست شد؟ رفع قلم یعنی ترخیص، رفع قلم ترخیصه، همون حدیث رفع دیگه، رفع چه فرق میکنه با رفع القلم اینجا باشه، رفع عن امتی اون موارد، اینجا رفع قلمه. بعدم در اونجا میگیم رفع قلم یعنی رفع قلم و تکلیف، ولذا وضع رو شامل نمیشه، رفع قلم و تکلیف. خب رفع قلم و تکلیف این ترخیصه، پس این ترخیص شرعی ثابت هست برای این سبی قبل از احتلامش، حکم داره. نفس همین حکم رو آقای خویی می‌فرمایند، نفس همین حکم ترخیص شرعی رو ما میایم متیقن سابقمونه، الان که بعد از بلوغ و زمان مشکوکه، عیناً این رو میکشونیم میاریم تا زمان شرع. اون وقت ترخیص ثابت بود، الان شک میکنیم که این ترخیص از بین رفته یا هنوز ثابته، همین ترخیص رو میایم عیناً استصحاب میکنیم. درست شد؟ این فرمایش ایشونه. یمکن جریان الاستصحاب فی نفس ترخیص شرعی، اونم المتیقن ثبوته قبل البلوغ، کسی شک نداره، شبهه نداره که قبل از بلوغ این ثابته، لحدیث رفع القلم و امثاله و معهو. حالا نتیجه که آقای خویی میگیره این اشکال نداره، ما در اونجا اون ترخیص رو بیایم عیناً، البته اشکال دیگه اگه نباشه، اشکال دوم شیخ هست اینجا، این ترخیص رو عیناً بکشونیم بیاریم تا زمان شک، خیلی خوبه، مشکلی نداره. فقط نتیجه که ایشون میگیره فیحصل منه القطع به عدم العقاب بلا وساطت شیء آخر، حاصل می شود برای ما یقین و قطع به عدم عقاب بدون هیچ واسطه ای. خب همینجا سوال میکنیم از مرحوم آقای خویی که محقق بی دلیلی مثل مرحوم آقای خویی و این حبر اصولی و نهریر انصافان قهرمان در صحنه اصول مرحوم آقای خویی، این فرمایش از ایشون خیلی عجیب غریبه. چرا؟ برای اینکه ترخیص شرعی رو شما کشوندید با زمان شرع، اما ترخیصی که کشوندید یه ترخیص چیه؟ استصحابیه، درسته؟ خصوصیت این ترخیص اینه شما در خود سبی وقتی حدیث رفع قلم رو جاری می کردید ترخیص می آورد برای سبی، اماره بود، روایت بود، تمام لوازم اماره مترتب میشه و حجت، در جای خودش گفتید لوازم عقلیه اماره مترتب میشه. شما برای سبی اثبات میکنید رفع القلم درسته، ترخیص درسته، وقتی ترخیص آمد برای سبی در اونجا یقین پیدا میکنیم به چی؟ به عدم العقاب. یقین پیدا میکنیم اونجا لوازم اماره است. شما آمدید این ترخیص رو حالا استصحاب کردید، اینی که در بالغ ثابت میشه ترخیصه، اما این ترخیص با اون ترخیصی که در سبی داشتیم تفاوت میکنه. اینجا این ترخیص ثابت شده با تعبد استصحابی. تعبد استصحابی یعنی چی؟ تعبد استصحابی یعنی یه چیز خلاف اصلی رو شارع به ضرب و زور تعبد آمده میخواد اثبات بکنه. در استصحاب اینه من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، این تعبده. شارع تعبد یعنی زور، تعبد به قول معروف یعنی زور. شارع آمده با ولایت شرعی خودش این تعبد رو اینجا گذاشته که اگر حالت سابقه داشتی بکشونش تا اینجا. این تعبد استصحابی دیروز عرض کردم، نمیدونم عنایت فرمودید یا نه، این تعبد استصحابی یقتصر در حجیت، در اعتبار، علا اون حدی که از دلیل استصحاب استفاده میشه، فقط اون حدی که در دلیل استصحاب هست و استفاده میشه اعتبار و حجیت برای ذات المستصحب، نه بیشتر. ذات المستصحب یعنی ترخیص، درست شد؟ اگر اعتبار برای ذات المستصحب، اطراف ذات المستصحب، خب این ذات المستصحب خودش که نیست، لواحق داره، لوازم داره، هیچ کدام از لوازمش رو این تعبد استصحابی نمیتوانه حجت بکنه مگر اون لازمی را که مجعول شرعی باشه، اون رو بگیم با سرایت این حجیت و اعتبار حجت میشه، درسته یا نه؟ خب قطع به عدم عقاب مرحوم آقای خویی عنوان میفرماید، قطع به عدم عقاب عین ترخیصه یا غیر ترخیصه؟ سؤال، غیر و ترخیصه. چرا؟ برای اینکه ترخیص حکم شرعی و جعل شرعی است. قطع به عدم عقاب این حکم عقل و ادراک عقلی است. این دوتا یکی که نیست، دوتاست. وقتی دوتا شد، یا اینجا ترخیص مستلزمه و واقعا هم همینجوره، لازمه ترخیص شرعی عدم عقاب، عدم ثبوت عقاب. حالا ایشون قطع میگیرن، ایشون حساسیت دارن برای اینکه اشکال شیخ لازم نه یا که قبح عقاب بلا بیان میاد وسط، این قطع رو میکشونن، در حالی که اینجا قطع نیست، عدم ثبوته، بیشتر از عدم ثبوت نیست. در اینجا ما این فرمایش شما فیحصل منه القطع به عدم العقاب، فیحصل منه، این حصول از کجا حاصل میشه؟ جز از طریق ملازمه؟ جز از طریق لزوم؟ بله. شما ترخیص مسلم ثابت یقینی در حال سقر رو آمدید استصحاب کردید، اما استصحاب که کردید خصوصیت استصحاب اینه همون لوازمی که در حالت سابق بار می شد اینجا بار نمی شد، چون در حالت سابقه روایت داشتید شما، اماره بود، لوازم عقلیش حجت بود در اماره. الان که استصحاب کردید اینجا روایت استصحاب نشده، مفاد روایت استصحاب شده، ترخیص. ترخیص حد تعبد بش، تعبد بر ذات المستصحبه، اعتبار و ذات المستصحبه. بله، لازمش عقلن عبارت است از عدم ثبوت عقاب، اما لازم عقلیه. این استصحاب لوازم عقلیش رو حجت نمی کنه اونجور که شیخ می فرماید و اونجور که شما می فرماید. یه وقت شما بیایید بگید نه، لوازم عقلیه در اصول هم مثل امارات حجته، اینجا ما گیری نداریم، مشکلی نداریم. اما شما در اینجا که اتعبه از نفسه و شریفه، ایشون در اینجا زحمت کشیدن، دوتا اشکال رو بر شیخ درست کردن، اما هیچ کدام اشکال بر شیخ نیست، تقریر بیان شیخه. شما تحکیم فرمودید اشکال شیخ را در واقع، چه با بیان ترخیص یعنی استصحاب ترخیص، چه با استصحاب ادب من. در هر دو مورد اینی که رفت پیدا میکنه به عقاب، عدم ثبوت، حالا قد شما هر چی میخواد باشه، لازمه عقلی، لازمه عقلی مترتب نمیشود. و لذا این که شما بیایید بفرمایید متیقن است این ترخیص در حال بلوغ، همه درسته، متیقن، روایتش ثابته، صحیحه هست، لازم باشه سندش هم اینجا میایید مطرح میکنیم، بحث میکنیم، در این شک و شبهه نیست، در حال سقر ثابت هست ترخیص شرعی. اونجا در حال سقر هم حالا قطعا پیدا نکنیم، عدم ثبوت عقاب مسلم داریم، لوازم عقلیه است، اما اونجا امارست بار میشه. چجور شما عنایت نفرمودید که الان قصه تغییر کرده، اون امارهی که در اونجا اون اقتضا رو داشت الان تعبد استصحابیه، اماره نیست دیگه. این تعبد استصحابی و اصل خیلی زور بزنه، حالا به تعبیر بنده با ادله استصحاب خیلی زور بزنه، ذات المستصحب رو حجت بکنه، لوازم مجعوله شرعیش هم حجت بکنه. بیشتر از این کجا؟ بیشتر از این چیه؟ بله، مثل مرحوم آخوند در تنبیه سامن که دیروز خوندیم، در مواردی که منشأ انتزاع هست شما بیاید منتزع رو هم اضافه کنید. اینجا این حرفا نیست، اینجا کلیتی نیست که شما بیاید این رو فرد کلی قرار بدید یا بگید در اینجا این منتزع از همون منشأ انتزاع. هیچ جهتی که ما بیاییم در اینجا این ثبوت العقاب رو اثبات بکنیم به این اعتبار مستصحب در اینجا وجود نداره. ولذا این ما عرضم به حضورتون که این رو اصلا از آقای خویی حساب نمی کنیم این معنا رو، و میگیم مقرر در اینجا این مطلب رو فرموده، این از مرحوم آقای خویی نیست، نهریر اصول مثل مرحوم آقای خویی نمیتونه همچین حرفی زده باشه. علایه ها این مطلب هست در تقریرات و این اشکال هم داره. دوم این اشکالی که مرحوم آقای خویی طرح می‌فرماید، اشکال دوم شیخ اینه که شیخ حرفی می‌زنه که این اشکال شیخ هم توارد افکار شد، اتوار آقا هم همون روز اول مطرح فرمودن این اشکال رو فرمودن. و اشکال عبارت از این است که خب واضح هم هست اشکال اگه دقت بشه. جناب شیخ می‌فرمایند استصحاب حال بلوغ این قابل جریان نیست نسبت به بالغ. چرا؟ برای اینکه در استصحاب شرط است، اعتبار شده است وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه. قضیه متیقنه ما سبیه هست و همون ترخیص عدم المنع من الفعلی که سبیه داره، سبیه بالاخره تکلیف نداره. قضیه مشکوکه ما بالغی است که شک میکنه که این تکلیف برای من ثابت هست یا ثابت نیست. آیا موضوع در قضیه متیقنه و در قضیه مشکوکه واحده؟ ما وحدت موضوع میخوایم بین القضیتین. اگر وحدت موضوع بود اینجا استصحاب قابلیت جریان داره، اما اگر موضوع تبدیل شده، تغییر کرده، عوض شده، اینجا استصحاب معنا نداره. و در ما نحن فیه موضوع تبدیل شده، وحدت موضوع بین القضیتین ما نداره. جهتش هم این است که در سبی قابلیت برای تکلیف نیست، یعنی هنوز این بچه هست قابل نشده برای تکلیف گذاشتن، درست شد؟ اما در بالغ قابلیت پیدا کرده. سبی علت اینکه تکلیف متوجهش نیست فقدان قابلیته، اما در بالغ این قابلیت وجود داره. این اشکال رو مرحوم شیخ میفرماید. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تحسین میفرماید این اشکال شیخ رو، میفرماید اشکال درسته. ولی انصاف ان هذا الاشکال وارد علی الاستدلال بالاستصحاب فی المقام. توضیحی هم می‌فرمایند که توضیح زیباست، اشگی البته خب میدانیم تکراریه، اما توضیح زیبایی ایشون عنوان میفرماید برای یادآوری قضیه. ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید، حالا وقت داره بگذره طرحش میکنیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند که اون عناوینی که در موضوعات احکام اخذ میشه سه قسمه، سه جوره، عناوین مأخوذه در موضوعات احکام. می‌فرمایند تارتن عنوانی که اخذ می‌شود در موضوع الحکم من مقومات الموضوع هست و حاکم در این که این عنوان از مقومات موضوع هست عرفه، عرف تشخیص میده که در اینجا آیا این عنوان مقوم موضوع هست یا مقوم موضوع نیست. معنای مقوم موضوع بودن این که این عنوان اگر ساقط شد موضوع هم تغییر میکنه. مقوم موضوع اینه. مثال میزنم، میفرمان مثال واضح میزنیم براتون در مسئله تقلید. ایشون میفرماید که خب در جواز تقلید موضوع عبارت است از عالم فقیه. موضوع تقلید فقیه، من باید از فقیه از عالم تقلید بکنم. در اینجا توجه داشته باشی موضوع آدمه، این آقای فقیه هم آدمه، انسانه، اما یک عنوانی در این موضوع مقلد اخذ شده به نام علم که این عنوان مقوم موضوع هست. یعنی در حکم به من که میگن تقلید کن از این آقای فقیه یا این آقای عالم، نه اینکه شخصش موضوعیت داره، نه، این واجد عنوانیست، حائز عنوانیست به نام علم، به نام فقاهت، که این عنوان مقوم موضوع است در اینجا. درست شد؟ مقوم موضوع. اگر آمدیم این آقا خدای نکرده، خب الان متاسفانه این کسالت ها شایع هست، مبتلا به آلزایمر شد مثلا، فراموشی شد، نقل میشه مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه در اواخر عمرشون به قول معروف این حالت فراموشی رو پیدا کردن، ولذا خود ایشون هم با اینکه استاد بود و به شاگردان فقیهی داشت، از مرحوم کاشف الغطا که شاگردش بود تقلید میکرد. یعنی اینجوری میشه؟ اگر این علم زایل شد، الان که علم زایل شده، مرحوم آقای خویی می‌فرماید آیا ما می‌توانیم استصحاب بکنیم که این سابقاً این شخص زید کان عالمن، الان هم من می‌خوام ببینم میشه ازش تقلید کرد یا نمیشه استصحاب کنیم در اینجا این علم را، این موضوع را، و بگیم خب این آقا که خودش باقی زید زنده است که ما تقلید میکردیم، رسالش هر روز تو خونمونه، تو الان هم تقلید بکنیم. ایشون میفرماید اینجا یقین داریم که این استصحاب جاری نیست. چرا؟ ایشون میفرماید برای اینکه اینجا درست موضوع تقلید این آقای زیده، زید موضوع انسان دیگه، اما اون موضوع دارای مقومی بود در حکم، موضوعی که متعلق حکم جواز تقلید واقع شده بود مقومی داشت و اون مقوم عبارت بود از علم و فقاهت. الان که این علم و فقاهت زائل شد، مقوم موضوع از بین رفت و عرف میگن در اینجا موضوع باقی نیست، یعنی موضوع تغییر کرده. پس عناوین مأخوذه در موضوعات احکام تارتن من قبیل المقومات هستن، مثل این مثالی که زدیم، تارتن من قبیل الحالات هستن. من میگم اکرم هذا الجالس، خب این جالس ارزم هذا زید الجالس رو شما بگیرید. خب الان که میگم اکرم این آقایی که زید هست و این زیدی که جالس هست، خب این جالس الان نشسته، اکرامش کن. اگر این زید حالت جلوسش به هم خورد، بلند شد را افتاد، آیا وجوب اکرامی که به من گفتن اکرامش کن از بین میره؟ از بین نمیره. چرا؟ در آن که عرف میگه جلوس و قیام و امثال اینها من الحالات، من حالات الموضوع، لا من مقومات الموضوع. درست شد؟ یه جایی هم داریم که شبهه هست. اینا اجازه فرمایید فردا که حروم نشه مثلا انشاءالله فردا عرض بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثلا با آقای خویی باید حقش ادا بشه.